اینها، اما کلمات خیلی به سمت رمزنگاری شده و نمایی شدن حرکت میکنن. خب این رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟ این باید باشه یا اینکه نه این یکی از آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی هست و اینکه ما چگونه باید باش برخورد بکنیم؟
اگر که من درست متوجه شده باشم، فرمایش شما در واقع واژه‌ای مثل سلام هست که به صورت سین مثلا می‌نویسنش. ببینید، من عرض کردم، گفتم که تو بعضی از شبکه‌های اجتماعی به خاطر محدودیت نویسه یا کاراکتر افراد مجبور هستن که از کوتاه نوشت استفاده بکنن. خب کوتاه نوشت یک چیزیه که در بقیه زبان‌ها و در خط بقیه زبان‌ها وجود داره، از قدیم الایام توی فارسی هم وجود داشته. مثلا یعنی صلوات رو وقتی میخواستن بنویسن، اللهم صل علی محمد رو وقتی میخواستن بنویسن، سلام یعنی صاد لام عین و میم مینوشتن. این که الان صاد میم یه مقدار جدیدتره و قدیم سلام مینوشتن. یعنی میخوام اینو عرض بکنم که از قدیم الایام کوتاه نوشت رایج بوده و یه چیز بومی هست یه نوشتار ما، چیزی نیستش که مربوط به امروز باشه و این به تنهایی مثلا هیچ آسیبی به گمان من به زبان نمیزنه. اگر که مثلا سلام رو سین بخوایم براش بذاریم، اگر که مثلا علیه السلام رو این براش بخوایم بذاریم، جلد رو مثلا جیم بذاریم.
بله، البته کوتاه نوشت ها خب مشخصه که به هر حال باید باشه، ولی خیلی وقت ها داره مثلا از شکلک های استفاده میشه یا حالا اون غلط هایی که داره در واقع کلن نوع صحبت کردن رو تغییر میده. یعنی فضای مجازی کلامی که دارن افراد استفاده میکنن کاملا با آنچه که در فضای حقیقی و فضای معیار ما داره استفاده میشه متفاوت هست و ما میبینیم این گاهی تسری داره پیدا میکنه به فضای واقعی و داره در زبان و ادبیات رسمی ما مورد استفاده قرار میگیره، مثل مثلا بزنگم یا ماننده این.
اگر ببینید در مورد اون بخش اول صحبتتون که میگید که کوتاه میکنن، اگر که مثلا کوتاه کرد، مثلا واژه خواهر رو ممکنه بدون واو بنویسن یا واژه خواهش رو بدون واو بنویسن، به پیروی از تلفظ هست. خب این هم به هر حال دیده میشه و این هم ممکنه که ما بگیم که خط ما رو دچار آشفتگی داره میکنه. بله، به هر حال ما باید بپذیریم که این تلفظ، این املای مثلا واژه‌ای مثل خواهش یا خواهر املای تاریخیه. یعنی یک زمانی ما میگفتیم خواهر که همچنان هم توی برخی از گویش های ما وجود داره، مثلا توی زبان کردی همچنان این تلفظ زنده است.
درسته.
ولی به خاطر اینکه از حدود قرن نهم به بعد نهم دهم دیگه به مرور این تلفظ فرار گذاشته شد و واو معدوله رو دیگه تلفظ نکردیم، ما فقط آ گفتیم، مثلا گفتیم خواهش یا خواب، دیگه نگفتیم خواب، دیگه املایی که ما به کار میبریم با نوشتار با گفتارمون یه مقدار متفاوت شده و خب جوانترها ترجیح میدن که بیان اینها رو با املایی بنویسن که نماینده تلفظ واقعی هست. من به شخص خودم ترجیح میدم که این واو رو به اصطلاح بهش میگن واو معدوله به کار ببرم، ولی باز هم همون حرف قبلیم رو عرض میکنم، اگر رسیدیم به یک جایی مثلا 100 سال دیگه 200 سال دیگه که همه مردم ایران گفتن که آقا واژه خواب بدون نوشتن واو معدوله صورت معیاره، باید اون رو بپذیریم. ولی امروز بعد
حالا بعد صحبت میکنیم مجدد راجع به این که چطور میتونیم، آیا امکان این رو داریم که این فرصت ها رو به این تهدید ها رو به فرصت تبدیل بکنیم یا نه، و در بخش بعدی حتما بعد از اینکه از خدمت سرکار خانم حسن پور عزیز برگشتیم راجع به این موضوع بیشتر صحبت میکنیم.
چه خبر؟
درود با
بر همه همراهان خوب برنامه هشتگ گفتگو با بخش چه خبر امروز که در ارتباط با مخاطرات زبان فارسی در فضای مجازی همراه ما هستید. آخرین آمار رسمی مرکز آمار ایران که البته مال سال 1399 از افزایش 28 دقیقه حضور ایرانی ها در شبکه اجتماعی خبر میده. البته مستظر هستید که شیوع کرونا و رشد حضور افراد در فضای مجازی با تغییر سبک کسب و کارها در واقع بیشتر از این عددیه که من الان خدمتون گفتم، چون که حضور ما دیگه وابستگیش به فضای مجازی خیلی بیشتر شده. بر اساس نتایج این آمارگیری که مربوط به سال 1399، بیش از 65% افراد 15 ساله و بالاتر حداقل در یک شبکه اجتماعی عضو بودن و بیشترین حضور افراد در شبکه‌های اجتماعی که 1 ساعت و 32 دقیقه است مربوط به استان هرمزگان بوده و بعدش استان بوشهر و استان خوزستان از استان‌هایی هستن که بیشترین حضور در شبکه‌های اجتماعی رو داشتن. اما از نظر استفاده از فضای مجازی مربوط به استان البرز با 77%، بوشهر 75% و تهران 75% بوده و کمترین حضور در استان گلستان، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان بوده. اما از ارتباطش با فضای مجازی و زبان فارسی براتون بگم، پژوهشی در سال 96 انجام شده که وضعیت نگارش فارسی در وبسایت‌های پربیننده کشور رو از منظر فاصله گذاری و عدد نویسی و در واقع اصول ویرایش فنی نگاه کرده و بررسی کرده. شاخصایی که در دستور کار قرار دادن: دستور خط، نشانه گذاری، استقلال واژه، فاصله گذاری و عدد نویسی و حروف چینی یا غلط تایپی بوده که ارزیابی کردن. و جالب اینجاست که بیشترین اشتباهات رایج مربوط به دستور خط، نشانه گذاری و استقلال واژه بوده که جایگزینش رفته به سمت آشفتگی رسم الخط و دخالت‌های در واقع سلیقه‌های شخصی در نگارش و وجود غلط‌های املایی بیشمار، مبهم بودن جملات و بی‌توجهی به معنای دقیق کلمات. یه بررسی هم داشتیم در ارتباط با گرایش نوشتار کاربران در فضای مجازی که خیلی جالب بوده که این نوع رفتار کاربران در فضای مجازی رو در واقع بررسی کرده با تاکید بر برنامه‌های گوشی‌های همراه از طریق مطالعه فعالیت افراد در گروه‌ها، گفتگوی خصوصیشون، حتی بررسی پروفایل و نمایه و نام کاربری و عناوین گروه‌هایی که در فضای مجازی استفاده می‌کردن. و نتیجه جالب این تحقیق نشون داده که رفتار کاربران پس از ورود به این برنامه‌ها متأثر از عواملیه که باعث شکل گرفتن نوعی زبان، در واقع زبان رمزگونه و نمایه‌ای هست، همون موردی که آقای دکتر قربانزاده بهش اشاره کردن که در حال اغراق در واقع ازش استفاده میشه. حالا میبینیم که معادل سازی های سلیقه‌ای و مایه گرفتن واژه از زبان های دیگر، استفاده از در واقع غلط های املایی، مثلا سین رو هم به جای ساد و هم به جای سه نقطه استفاده میکنن، در واقع دیگه قاعده املایی درش رعایت نمیشه. استفاده از شکلک ها، کشیده تر نوشتن به منظور نشان دادن احساسات و استفاده از علائم خاص در جهت تقویت احساس توی این بررسی ها به نمایش گذاشته شده. امیدوارم که این اخبار خانم وسالی بزرگوار بتونه در واقع راهگشایی باشه برای ما که بتونیم جلوی این نوع آسیب زدن به زبان فارسی و زبان ملی خودمون رو که در واقع فرهنگ ماست بگیریم.
خیلی عمالی خانم حسن‌پور عزیز، حتما همینطور خواهد بود انشالله. جناب آقای دکتر آزادی، ما حالا با توجه به اینکه میدونیم فضای مجازی ظرفیت‌هایی هم داره که میتونه در این زمینه به ما کمک بکنه، شما بفرمایید که ما چطور میتونیم از ظرفیت‌های فضای مجازی برای صیانت از زبان فارسی استفاده کنیم، به خصوص اینکه حالا ما قشر بسیار زیادی از جوانان و نوجوانان رو در این فضا داریم که میتونیم از وجودشون بهره ببریم.
بله، هر شبت من فقط یه نکته بگم. ببینید الان مشکلی که داره پیش میاد تو فضای مجازی اینه که مرز بین گفتار و نوشتار داره کم رنگ میشه.
بله،
شاید چه بسا شعرهای بزرگ ما هم در گذشته زبان گفتارشون با آنچه که مثلا می نوشتن کاملا متفاوت می بود، منتها آنچه که نوشته میشه نباید مثل آنچه باشه که ما صحبت میکنیم در سطح جامعه و در بین خانواده و دوستانمون. مشکلی که تو فضای مجازی داره وجود میاد اینه، یعنی دقیقاً آن چی که به همون شکلی که ما صحبت میکنیم و گفتارمون داره میاد در فضای مجازی و تبدیل به نوشتار میشه. ببینید زبان مجموعی از یه سری قواعده که ما باید در پاسداشت و حفاظت از اینها بکوشیم. اگر واژه بیگانه بیاد ما هر واژه‌ای رو که نباید بپذیریم. خب اگر معادلی داریم که اون معنا و مفهوم رو برسونه، ما باید از اون معادله سعی کنیم رو ترویج کنیم و از اون استفاده کنیم. وقتی ما میتونیم از پسندیدن استفاده کنیم، چرا از لایک استفاده کنیم؟
درست.
وقتی میتونیم از بازنشر استفاده کنیم، چرا از شیر استفاده کنیم؟
همینطور.
یا مثلا تو بحث تغییر ساختمان واژه، مثلا به جای انشاءالله میگن ایشالله. آیا اگه 80 میلیون ایرانی، حالا ببینید وقتی ما کوتاه میایم و حراست نمی کنیم و وظایف خودمون رو انجام نمیدیم، بله دچار آسیب زبان میشیم، دچار تغییر زبان میشیم. چرا برخی زبان ها از بین رفت؟ دلیلش همینه که نگهداری نشد، حساسیت به خارج داده نشد، عقب نشینی شد، یک زبانی میبینی کلا از بین رفته توی کشور. خیلی از زبان ها از بین رفتن. زبان فارسی جز محدود زبان هایی که هنوز
که امسال فردوسی زحمت 30 ساله کشیدن.
بله، حالا این که بگی مثلا خب ایشالله رو مردم به کار میبرن اینجوری، مثلا ایشالله آیا با انشاءالله از حس معنایی درست هست؟ به نظرم یا خورده باید بین اینها تفکیک قائل شد.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. جناب آقای دکتر اسکندری، چون زمان هم خیلی کوتاه هست، ممنون میشم که خیلی کوتاه بفرمایید با توجه به اینکه الان خیلی ها دارن روزنوشت هاشون رو در فضای مجازی می نویسن، حالا در قالب شعر یا داستانک یا هر چیز دیگری، اینها الان هیچ کدوم از اون قوانین سجاوندی و قوانین ادبیات نوشتاری در اونها رعایت نمیشه. خب اینها رو چطور میشه کنترل کرد و چه راهکاری براش ارائه میدی؟
والا خدمت شما هستم.
در حد یک دقیقه.
بله، بحث کنترل که بگیم یعنی باید نهاد، یعنی من باید در جایگاه نهادی باشم که بخوام تصمیم گیری بکنم و قانون وضع کنم، ابزاری دستم باشه که خب من هیچ کدوم از اینا رو در دستم ندارم. من تنها کاری که شخصا میکنم اینه که خودم درست بنویسم، خودم رعایت کنم و در فضاهایی که هستم به لطائف الحیل و به زبانهای مختلف سعی کنم که دیگران رو مجاب بکنم که درست بنویسن و یه مقداری حساس باشن، دست کم حساس باشن، به طوری که برخورنده نباشه و ارتباط ما قطع نشه، دلزدگی ایجاد نشه. کاری که از من نوعی برمیاد همینه، مگر اینکه نهادهای قانونگذار ورود کنن به موضوع.
خیلی متشکرم از شما. جناب آقای قربانزاده، شما خیلی کوتاه بفرمایید. با توجه به اینکه الان یه کار خیلی خوبی رو داره صدا و سیمای ما انجام میده و معادل فارسی کلمات بیگانه‌ای که دارن به کار میرن رو انجام میده، بفرمایید فرهنگستان چه کمکی میتونه بکنه به اینکه حالا ما به جای گاهی وقتا داریم میبینیم به جای معادل انگلیسی معادل عربی به کار میره، یا محتواهای معنایی که داره به کار میره گویای اون کلمه‌ای که داره معادل سازی میشه خیلی نیست. در این زمینه چه راهکاری میتونه فرهنگستان داشته باشه و به کمک ما بیاد؟
درسته. خب فرهنگستان یک گروهی داره در عنوان گروه واژه‌گزینی که بیشتر تمرکزش بر روی واژه‌های تخصصی علوم گوناگون هست، ولی البته بر روی برخی از واژه‌های عمومی زبان هم کارهای انجام داده. ولی متاسفانه ما شاهد این هستیم که برای خیلی از واژه‌هایی که از قدیم ما واژه داشتیم، معادل داشتیم، مفهومش توی زبان ما وجود داشته، امروزه میان از واژه بیگانه استفاده میکنن، در حالی که اصلا هیچ نیازی به این کار نیست. مثلا عرض بکنم، ما واژه درمان رو از بیش از 1000 سال پیش داشتیم، ولی امروز میبینیم که خیلی‌ها میگن تراپی.
بله.
یا مثلا واژه واکنش رو داریم یا بازخورد رو داریم، ولی بعضیا ترجیح میدن بگن ریاکشن یا فیدبک، یا نمیدونم واژه آهنربا دیگه یک واژه بسیار قدیمیه، ولی بعضی میگن مگنت، من واقعا نمیدونم. ولی یه واژه‌ای که خیلی مخفیانه اومده وارد زبان فارسی شده و معمولا هم بهش توجه نمی‌کنن، واژه سریه. مثلا میگن این سری، سری بعد اون سری، در حالی که ما میتونیم بگیم این بار، اون بار، اون دفعه، دفعه قبل. یا مثلا چه واژه ویو، ما خب میگیم چشمنداز. یا مثلا واژه فخر فروشی رو داریم یا خودنمایی رو داریم، ولی بعضی ترجیح میدن بگن شعاع. یا مثلا واژه پیام صوتی رو ما میتونیم به کار ببریم، ولی بعضی هم میگن وی. این واژه ها خیلی زیاد هستش. فرهنگستان به هر حال زحمت خیلی زیادی کشیده در این زمینه، منتها افراد علاقمند میتونن از وبگاه فرهنگستان استفاده بکنن و این واژه هایی که فرهنگستان ساخته ازش بهره ببرن. این رو هم بگم که فرهنگستان علاوه بر معادل سازی معنی دقیق این واژه ها رو هم ذکر کرده.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. با توجه به اینکه ما در دقایق پایانی برنامه هستیم، سپاسگزار میشم که هر کس از اساتید در حد 30 ثانیه یک در حد 20 ثانیه میگن که یک راهکار کوتاه برای شنوندگان ما داشته باشین. جناب آقای دکتر اسکندری بفرمایید.
کتاب بخونید.
خیلی متشکرم از شما. جناب آقای دکتر آزادی،
من توصیه میکنم که حالا چون تو سال تولید اشتغال و دانشمندان هستیم، به سمت تولید نرم افزارهایی برای تصحیح و درست نویسی در فضای مجازی بریم. حتما با شرکت‌هایی به این سمت حرکت کنن و دولت و مجموعه متصدی بیان حمایت کنن. و الان تو فضای لاتین و انگلیسی زبان خیلی از این نرم افزارهای کاربردی داریم، ولی متأسفانه تو زبان فارسی نیستن اینها و خلأ داریم. ان شاء الله
اینجا حتما باید به سمت ساختش بریم ان شاء الله. خیلی متشکرم. جناب آقای قربان زاده، شما هم در حد 20 ثانیه بفرمایید.
من فکر می‌کنم این چیزی که آقای آزادی گفتن سخن خیلی درستیه و باید نرم افزار درست بکنیم و در این حال نهادهای بیشتری، فقط فرهنگستان نباشه، نهادهای دیگه‌ای هم باشن که همسو با فرهنگستان وارد این حوزه بشن و بر روی فضای مجازی بیشتر کار بکنن.
خیلی متشکرم از شما.
می‌تونه تدوین رسانه‌خط فارسی فضای مجازی باشه.
خیلی هم عالی.
سپاسگزاریم از شنوندگان خوبمون که تا این لحظه برنامه خودشون یعنی هشتگ گفتگو رو همراهی کردن. خدا یار و نگهدار.
خیلی متشکرم از اینکه ما رو همراهی کردید. خدا نگهدارتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. 29 فروردین سال روز فرمان تاریخی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و بزرگداشت حماسه آفرینی های نیروی زمینی قهرمان، میثاق محبان حریم ولایت و فدایان ملت در میهادگاه عاشقان ایران سربلند اسلامی، با گرامی داشت امیران نامدار ایران، سپهبدان اخلاص و ایمان، محمد ولی قرنی، علی سیاد شیرازی، حاج قاسم سلیمانی و 48,000 شهید سر قامت ارتش، نمایش اقتدار و جلوه‌هایی از دستاوردها و توانمندی دفاعی کشور در رژه بزرگ تجهیزاتی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جوار مرقد مطهر امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و گستره ایران اسلامی در 29 فروردین 1401. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
الا گر طلبکار اهل دلی، ز خدمت مکن یک زمان غافلی. به حال دل خستگان در نگر، که روزی تو دل خسته باشی مگر. معاونت صدای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام خمینی و جمعیت امام رضایی ها برگزار می کند. پویش به عشق علی علیه السلام با هدف جمع‌آوری کمک برای ایتام و خانواده های تحت پوشش کمیته امداد که سرپرست آنها در زندان است. از ابتدای ماه مبارک رمضان تا پایان ماه مبارک رمضان شما میتونید کمک‌های نقدی خودتون رو از این راه‌ها ارسال کنید. 1. کد دستوری ستاره 780 ستاره 10 10 ستاره 5 مربع از طریق شماره کارت 5041 72 11 11 77 0 989 و از طریق ارسال عدد 5 به سامانه پیامکی 3010 10 10.
ماه تمام عشق،
امیر المؤمنین علی حیدر.
نه نسیم رحمت می‌وزد در اشتیاقی زلال، مهربانی را به عشق علی علیه السلام بر سر سفره رمضان الکریم با هم قسمت می کنند. شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 1010 ستاره 5 مربع یا با ارسال عدد 5 به شماره پیامک 3010 10 10 10 و همچنین با واریز وجه نقدی خود به شماره کارت 5041 72 11 11 77 0 989 به پوگش به عشق علی علیه السلام برای ایتام به پیوندید. یا علی نامت بهشت دلهاست، پیوسته دلم دم به هوای تو زند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می کند 29 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم. قرآن کتاب امید و آرامش. 27 فروردین لقایت 9 اردیبهشت سال 1401 همزمان با ایام نورانی ماه مبارک رمضان، ساعت 5 بعد از ظهر تا 11:30 دقیقه شب، تهران، مصلای امام خمینی رحمت الله تعالی علیه.
خب عزیزان شنونده، امروز روز ارتش جمهوری اسلامی ایران هست. در حال حاضر هم مراسمی به همین مناسبت در حال برگزاری هست. حتما میدونید بسیاری از سفرهای هوایی و فرودگاه تعطیل هست در این ساعت و عزیزان ما به مناسبت روز ارتش توانمندی خودشون رو به نمایش میگذارن. جا داره یک بار دیگه تبریک بگیم این روز رو به همه ارتشیان دلاور، خانواده عزیزان ارتشی و شما ملت ایران که با اقتدار و توانمندی در کشور عزیزمون ایران می درخشید و تلاش شما در صحنه‌های مختلف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در نقاط مختلف کشورمون نشان دهنده عزت، اقتدار، سلحشوری ارتشیان عزیز و تعهد اونها نسبت به ارزش‌های والای انقلاب اسلامی و اسلام عزیزمون هست. ما امیدوار هستیم روز به روز بنیه دفاعی کشورمون توسط این عزیزان تقویت بشه و در کنار سپاه ارزشمند پاسداران بتوانند آنچه که لایق نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هست اون رو انشاءالله تقویت بکنن، به منصه ظهور بگذارن، چرا که ما در دوران دفاع مقدس نشان دادیم که می توانیم روی پای خود بایستیم و به حمد الله با جهاد خودکفایی و با تلاشی که نیروهای متعهد و متخصص ما داشتند توانستند این فعل رو که خواستن بود صرف بکنن و امروز با اقتدار تمام در منطقه و جهان می درخشند. خیلی متشکرم از این که شما هموطنان گرامی همراه ما هستید. روایت رنگ ها رو تا لحظات دیگه تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
یکی از فلزات جالب در طبیعت است، بسیار کم است و بسیار کاربردی. بله، فلز جیوه.
امروز اینجا میخواییم با چموشترین فلز جدول مندلیف جیوه بیشتر آشنا بشیم. جیوه تنها فلز مایع شناخته شده است. نسبت به آهن چگالی بالاتری داره. کشش سطحی بچه جیوه ها رو با هم متحد میکنه. آلومینیوم رو میخوره. طلاهاتون هم میخوره.
یکی از خصوصیات این فلزان است که قطره‌های آن هر کجا که باشند با گرما به هم میچسبند و یکی میشوند. این خصلت فلز جیوه شبیه یک شگرد رسانه‌ای است. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح میداد.
ببینید، جیوه شما اگر بهش گرما بدید، به هزاران تیکه هم تقسیم بندیش بکنید، این در یک محیطی اگر قرار بگیره دوباره میاد به هم جذب میشه، جمع میشه، دوباره همون کل واحد رو برای خودش تشکیل میده. اتصال جیوه یعنی اتصال کلیه فکت ها، محور ها، استدلال ها، رویداد ها، رخداد ها، ذهنیات، برداشت ها و تجربیات یک آدم از روزی که رسانه با هدف مهندسی ذهن در ذهن اون مخاطب کاشته، یهو در یک جایی در یک واقعی همه اونها رو فراخوان میکنه، اونها میان به هم متصل میشن، به هم پیوند میخورن. حتی اگر سرما دیده باشند، حتی اگر گرما دیده باشند، حتی اگر شرایط در نگهداری قطعات اون موضوعاتی که مطرح شد نامناسب باشه، اما در یک شرایط مناسب اونها به هم متصل میشن و یک کل واحد رو تشکیل میدن و همیشه عملیات بر اساس کل واحد شکل میگیره.
ایران به هیچ عنوان نباید توان هسته‌ای داشته باشد. این شعاری است که سالهاست علیه ایران و توان هسته‌ایش استفاده می شود. دهه 80 شمسی.
حکومت ایران حکومتی نیست که انقلاب کرد به خاطر اینکه ملت ایران رو به آزادی و رفاه برسونه. داشتن بمب اتم برای حکومت ایران خواسته حکومت رو برای رسیدن به حکومت جهانی شیعه تأیید میکنه و تقویت میکنه.
با برافتادن این رژیم نه تنها مشکل بمب اتمی ایران حل میشود، بلکه روند صلح خاورمیانه نیز از بنبست کنونی رهایی مییابد.
هنوز هم همین جملات تکرار میشود.
کمتر از یک سال دیگه جمهوری اسلامی میزان کافی اورانیوم غنی شده برای ساخت بمب اتم خواهد داشت.
جمهوری اسلامی بین اسفند 1379 تا اسفند 1381 برنامه ساخت 5 کلاهک اتمی رو داشته.
گزینه‌ای که در صورت اجرایی شدن تهران رو یک گام برای تولید بمب هسته‌ای جلو می‌اندازه.
او گفت ایران هیچ وقت به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا نخواهد کرد.
همه ی خبرهای مختلفی که درباره ضعف ایران در علم و دانش استفاده می شود را بگذارید کنار این مسئله. در نهایت می خواهند بگویند ایران را چه به دانشهای پیش رفته.
جمهوری اسلامی در عرصه‌های گوناگون با بحران روبروست.
می خواهیم در این مورد صحبت بکنیم که علت در از ایجاد این انسداد در ساختار جمهوری اسلامی چی هست و ایرادات ساختاری سیستم جمهوری اسلامی رو در منظر دوستان بررسی بکنیم.
تضادی که بین حاکمیت ملت و حکومت دینی و حکومت اسلامی هست،
تلاشی بود از جانب حاکمیت برای ترساندن مردم ناشی از ترس حاکمیت از شروع شورش ها و خیزش های اعتراضی احتمالی.
دکتر داوودی کارشناس رسانه و علوم شناختی توضیح میداد.
20 سال میاد رسانه کار میکنه، میگه که مردم شما ته تهش نمیتونید، هر کاری هم بکنید نمیتونید. چرا نمیتونید؟ ببین ماشین رو نمیتونی بسازی، آبگرم کن نمیتونی بسازی، هتل نمیتونی بسازی، جاده نمیتونی بسازی. میاره دفعه 20 سال میاد تو عرصه های مختلف مطرح میکن، میان مجموعه هسته‌ای شما رو میزن.